نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اولین ثانیه‌های شروع یک روز تازه در چهار شنبه به شما سلام می کنیم. در اولین لحظات 26 مهر ماه به شما که در ایران بیدارید و با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا را انتخاب کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. هر شب همین موقع شروع میشه تا 45 دقیقه آینده درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهان می‌شنوید. هانا کاویانی در استودیو هست، آماده است برای خوندن اخبار، و بعد از خبرها براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. سلام و شب بخیر به تو هانا.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت در دیدار با محمود احمدی نژاد در باکو به او پیشنهاد داده است تا همراه مصر گروهی سه‌جانبه برای حل بحران سوریه تشکیل دهند. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره می نویسد این پیشنهاد احتمالاً به دلیل شکست گروه چهارجانبه این کشورها با عربستان سعودی بود که ریاض از شرکت در آن اجتناب کرده بود. سوئد از گزارش یک روزنامه اسرائیلی مبنی بر تلاش این کشور برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه تهران انتقاد کرد. به گزارش رویترز، روزنامه هارتس روز یکشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه اسرائیل نوشته بود که سوئد برای حفظ قرارداد شرکت اریکسون سعی در جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه دارد. بنابر این گزارش، سفیر اسرائیل به وزارت خارجه سوئد احضار شده است. خبرگزاری بحرین از توقف پروازهای هواپیمایی گلف ایر به ایران خبر داده است. بنابراین گزارش، این شرکت هواپیمایی اعلام کرده است که سازمان هواپیمایی ایران مشکلاتی برای تایید زمان پروازها دارد و توقف پروازها از همین رو صورت گرفته است. به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی گلف ایر امیدوار است که سال آینده میلادی این پروازها از سر گرفته شود. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه سه‌شنبه تیم کره جنوبی را در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 شکست داد. این دیدار از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برگزار شد. شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی دومین مناظره باراک اوباما با رقیبش از حزب جمهوری‌خواه میت رامنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود. در این مناظره که 90 دقیقه به طول می‌انجامد، حاضران سوال‌های خود را از دو نامزد انتخابات خواهند پرسید. تحلیلگران می‌گویند که باراک اوباما تلاش خواهد کرد تا کمبودهای مناظره پیشین را در این مناظره جبران کند.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمونید. در ادامه بازدید از تاسیسات راکتور آب سنگین عراق و احتمالات در مورد بهره برداری از فاز اول اون در سال آینده.
صحیح این است که دقیقاً ایران اجازه بده که آژانس بین‌المللی اتمی بیاید و اونجا رو بررسی بکنه و جلوی تحقیقات.
خبرها درباره برگزاری رزمایش بسیج که به گفته یه سپاه ارتباطی با انتخابات آینده در ایران نخواهد داشت.
این رزمایش یا به اصطلاح تمرین‌های شبه نظامی که در خیابان‌ها صورت می‌گیره که دقیقاً نوعی مانور نظامی هست، با هدف ترساندن مردم و تسهیل کردن سیاست‌های سرکوب انجام میشه.
ایست قلبی احمد قابل در بیمارستان و احیای دوباره این دگراندیش دینی با شوک الکتریکی.
سطح فشارشون پایین هستش ولی بقیه بدن کار میکنه. البته تنفسشون با دستگاه هستش.
همراه ما بمونید تا برنامه صدای شما صدای فردا رو هم در ادامه بشنوید. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اسرائیل خواسته که از حمله به ایران خودداری کنه و فرصت بده تا تحریم‌ها اثرگذار بشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته وقتی میتونیم تحریم‌ها رو اثرگذار بدونیم که دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شده باشند. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
نخست وزیر بریتانیا هم به اسرائیل و هم به ایران هشدار می‌دهد. از اسرائیل می‌خواهد که در پی حمله به تأسیسات اتمی ایران نباشد و به ایران هم میگوید اگر اشتباه کند هر گزینه‌ای محتمل خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که دوشنبه شب در نشست سالیانه یهودیان در لندن سخن میگفت اشاره کرد که در تماس با نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته از نظامیگری در برابر ایران اکیداً خودداری کند. آقای کامرون در گرد همایی یهودیان گفت تحریم‌هایی که علیه ایران به اجرا گذاشته شده کارگر خواهد افتاد و باید فرصت بیشتری داد تا تحریم‌ها تأثیر کند. سخنان نخست وزیر بریتانیا ساعاتی پس از وضع تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا بود که نظام بانکی، بخش تجاری و صنعت گاز ایران را هم هدف می‌گیرد. روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا هم که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ شرکت کرده بود، پس از این نشست به رادیو فردا گفت:
Well, these are strong sanctions. They do have a big impact.
این تحریم‌ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند. اما قطعاً ما خارج از ایران نمی‌توانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. هر رویکرد دیگری شکست خورده است. مذاکرات بدون تحریم موفق نبوده. ما نمی‌خواهیم شاهد درگیری و کشته شدن انسان‌ها باشیم. بنابراین این بهترین سیاست برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران بوده و امیدواریم که حکومت ایران با مشارکت جدی در مذاکرات به این سیاست پاسخ بدهد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به یهودیانی که در نشست دوشنبه شب در لندن گرد آمده بودند گفت: درست در زمانی که حکومت ایران و همپیمان آن سوریه در تنگنای شدیدی قرار گرفتند، حمله به ایران مثل دادن هدیه به سران ایران است، چرا که مردم را در کنار این رژیم ناتوان و ناکارآمد قرار می‌دهد. اما در سوی دیگر ماجرا، روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم درباره تحریم‌ها و برنامه اتمی ایران موضع‌گیری کرد.
من میخوام از اتحادیه اروپا به خاطر تحریم‌های سختگیرانه‌ای که علیه بزرگترین خطری که صلح رو در زمانه ما تهدید می‌کنه به تصویب رسوندن قدردانی کنم. همین تحریم‌های سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران. این تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه شدیدی وارد می‌کنه، اما تحریم‌ها هنوز نتونسته برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رو ضعیف کنه. زمانی ما میتونیم بفهمیم که تحریم‌ها به هدف خودشون رسیدن، که سنتریفیوژها از گردش بیفتن و تحریم‌ها برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رو محدود کنه.
اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه شب این ادعا را که تحریم‌ها در نهایت مؤثر نخواهد بود رد کرد و گفت: تحریم‌ها به کند شدن برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده و باعث شده صادرات نفت ایران به میزان 45% کاهش پیدا کند. آقای کامرون همچنین گفت: حمله نظامی خارجی دقیقاً همان چیزی است که هر رژیمی برای متحد کردن مردم کشورش علیه دشمن خارجی به دنبال آن است. نخست وزیر بریتانیا در عین حال افزود: اجازه بدهید که بگویم در دراز مدت چنانچه ایران انتخاب اشتباهی داشته باشد، همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
8 دقیقه بامداد در تهران هست. از مجله نیمه شب همچنان با شما هستیم و بشنویم از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که گفته اعضای این کمیسیون همراه با معاون سازمان انرژی اتمی از تأسیسات راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. خبرگزاری مهر هم به نقل از حسین نقوی حسینی نوشته که احتمالاً فاز اول این راکتور سال آینده بهره برداری میشه. او همینطور نیروگاه اتمی عراق رو یکی از افتخارات ایران هسته‌ای خونده. اما نصرت واحدی کارشناس فیزیک هسته‌ای در آلمان در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا در این مورد بیشتر توضیح میده.
البته این نظر درست نیست، برای اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم در سالهای 2000 تا 2005 آلمان ها اونجا کار میکردند و فکر میکنم تا سال 2005 یا 2006 تقریبا این راکتور آماده شده بود. این راکتور با آب سنگین کار میکنه، بنابراین علت اساسی که کار نمیکرد این بود که باید کارخونه آب سنگین که در عراق هست اون راه میافتاد و تولید آب سنگین میکرد. به این دلیل مسئله به کار افتنش به تعویق افتاده، نه به خاطر اینکه راکتور حاضر نبوده. راکتور حاضر بود، منتها این راکتور به دلیل اینکه یک راکتور نوع خاصی هست بایستی که قبلا آب سنگین براش به وجود می آمد، بعد هم سوخت این راکتور رو خود ایرانی ها تهیه می کنند. این اهمیت داره، به این دلیل یه مدتی طول کشیده است به طور قطع تا این سوخت رو فراهم بکنن.
آقای واحدی، در بیشتر کشورهای صنعتی دنیا که از نیروگاه‌های اتمی استفاده میکنن، راکتور آب سبک استفاده میکنن. چرا ایران تصمیم گرفت که راکتور آب سنگین راه اندازی بکنه؟
کشورهای غربی میتونن به ایران ایراد بگیرن که چرا از آب سنگین استفاده کرده، ولی این ایراد در هر حال از دید فنی درست نیست. اون چیزی که اهمیت داره، این راکتور دارای فلوی نوترون بسیار زیاده و برای تحقیقات روی مواد بسیار بسیار برای به نفع دانشمندان ایرانی هست. به نظر من البته وقتی که با شما با راکتور آب سنگین کار میکنید، در راکتور آب سنگین واضحه که پلوتونیوم هم به وجود میاد، ولی تا ایران بیاید راکتور را بندازه کار بکنه و نتیجه گیری بگیره، بعد از چند سال تازه باید این سوخت رو در بیارن، پلوتونیومش رو جدا بکنن، بعد با اون پلوتونیوم فرض کنه سلاح اتمی درست بکنه، کلی وقت لازم هست. به نظر من یک ایراد بسیار بسیار بنی اسرائیلی است.
پس شما بعید میدونین آنچنان که کشورهای غربی و آژانس اظهار نگرانی میکنن از احتمال استفاده نظامی از راکتور آب سنگین عراق، دولت ایران بتونه در آینده نزدیک دست به چنین کاری بزنه اگر قصد این کار رو داشته باشه؟
من اینا برحال از این دید بعید میدونم که برای اینکه ما یک سلاح اتمی بسازیم، لااقل از اون روزی که این راکتور شروع میکنه به کار کردن تا موقعی که ما بتونیم یک سلاح اتمی به وجود بیاریم، اقلا 10 سال وقت لازم هست. بنابراین این به نظر من کار صحیحی نیست. صحیح این است که دقیقاً ایران اجازه بده که آژانس بین المللی اتمی بیاید و اونجا رو بررسی بکنه و جلوی تحقیقات علمی رو در ایران نگیرند.
ولی علی‌رغم درخواست‌های مکرر آژانس، جمهوری اسلامی اجازه نداده که بازرسان آژانس از تأسیسات عراق بازدید بکنن و این نگرانی‌ها رو بیشتر کرده از طرف آژانس و کشورهای غربی.
کاملا صحیحه. این کار دولت ایران لجبازیه. خود ایرانی ها هم میدونن که با این راکتور آب سنگین عراق به این زودی نمیتونن سلاح اتمی درست بکنن. بنابراین چرا مجیز دست دشمن میدن، این را برای من واقعا عجب و غریبه.
آقای واحدی، در صورتی که راکتور آب سنگین عراق به کار بیفته، چه استفاده هایی میتونن از لحاظ غیر نظامی ازش کرد در زمینهای پزشکی و غیره؟
این نوع راکتورها می شود روی مواد تحقیق کرد، بررسی کرد روی فلزات، بررسی کرد روی بسیاری از مولکول‌های سنگین. این خیلی اهمیت داره برای یه مملکتی که می‌خواهد لااقل یه تکنولوژی داشته باشه که تا اندازه مستقل از کشورهای دیگر باشه. ما هم می‌توانیم آهسته آهسته راه پیدا بکنیم. یعنی منظور من این دولت نیست، منظور من ملت ایرانه. ملت ایران میتونه به این شکل راه پیدا بکنه در فضای بازی که اسمش فضای باز علمی هست. سیاست با علم نباید مخلوط بشه.
نصرت واحدی بود، کارشناس فیزیک هسته‌ای مقیم آلمان، به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میداد. اما جزئیات بیشتر در مورد این گفتگو رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. 13 دقیقه بامداد در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش. 12th اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو سه‌شنبه شب در باکو به کار خودش پایان داد. اعضای اکو در بیانیه پایانی این نشست یک روزه به چشم‌انداز همکاری‌های خودشون اشاره کردند. سازمان اکو از 10 کشور با جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر و با وسعتی نزدیک به 8 میلیون کیلومتر مربع تشکیل شده. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رسمی آذربایجان آذرتاج، رؤسای جمهوری ایران، آذربایجان، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، نخست وزیر ترکیه، رئیس پارلمان قرقیزستان به همراه مقام‌های بلندپایه ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو شرکت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که یک روز پیش از آغاز اجلاس به باکو سفر کرده بود، طی سخنرانی اجلاس اکو 7 پیشنهاد برای توسعه همکاری کشورهای عضو عنوان کرد. از جمله تأسیس مجمع سیاسی اکو به منظور هماهنگی اعضا برای دفاع از یکدیگر در مجامع بین المللی و تأسیس مجمع همکاری های فناوری و تحقیقاتی میان اعضای این سازمان. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد همچنین خواستار بکارگیری شیوه تهاتر یا مبادله کالا با کالا و تجارت با پولهای ملی و ایجاد مقررات هماهنگ گمرکی بین اعضا شد. بعد از تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا بر فروش نفت و بانک مرکزی، دولت ایران هم‌اکنون عملاً از دسترسی به سیستم مبادله با ارز دلار در جامعه بین‌المللی محروم شده و برای ادامه بازرگانی خارجی خود، به ویژه دریافت پول نفت به تهاتر و دریافت ارز کشورهای خریدار نفت ایران از جمله لیره ترکیه، روپیه هند و یوان چین روی آورده است. این در حالی است که دیگر کشورها برای استفاده از دلار در تجارت خارجی خود مشکلی ندارند. حتی در کشورهای مانند افغانستان و جمهوری آذربایجان و ترکیه، دلار آمریکا به عنوان پول رایج دوم میان مردم استفاده می شود. رؤسای جمهوری و مقام‌های عالی رتبه دیگر کشورها نیز در اجلاس سران اکو طی سخنرانی خود به طیفی از مسائل امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی اشاره کردند، اما هیچ کدام در پیشنهادهای خود گزینه‌های مشترکی با سه گزینه یاد شده احمدی نژاد نداشتند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که برای 2 سال ریاست اکو را بر عهده داشت، طی سخنرانی خود با اشاره به تلاش‌های این کشور در راستای گسترش همکاری‌ها میان اعضا، ریاست این سازمان منطقه‌ای را برای 2 سال آینده رسماً به الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان تحویل داد. در پایان اجلاس کشورهای عضو بیان نامه مشترکی را امضا کردند. در این بیانیه چشمانداز همکاری‌های اعضای اکو تا سال 2015 تبیین شده و قید شده است که اجلاس آتی سران اکو در پاکستان برگزار شود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، در حاشیه اجلاس سران اکو، محمود احمدی نژاد و رجب طیب اردوغان درباره بحران سوریه مذاکره کردند. رئیس جمهوری اسلامی بعد از اتمام اجلاس عصر سه‌شنبه باکو را به مقصد کویت ترک کرد تا در نخستین نشست مجمع همکاری‌های آسیا شرکت کند.
نظر شما درباره دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی چیست؟ به خصوص تأثیر تحریم‌های تازه بر صدور مواد غذایی و دارویی به ایران. ما این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و از شما خواستیم که نظرتون رو در این مورد بنویسید. حدود 80 نفر در این مورد نظرشون رو نوشتن که شما هم میتونید یکی از اونها باشید.
در ایران مسئولین دولتی میگن با تورم گرانفروشی مبارزه میکنیم، در حالی که ایران خودرو یک شرکت دولتی حدود 4 میلیون به قیمت هر محصول خودش افزوده. این از عدالت جمهوری اسلامی ایران.
آقا تو ایران گرانی بیداد میکنن، قیمت ها لحظه بالا میره. اینا ایران و ملت ایران را فدای ایدئولوژی خود کردن. آخه این چه وضعیست که ما ملت ایران داریم؟
البته بر روی آقای خامنه ای تحریم ها تأثیری ندارد، چون خزانه مملکت در اختیار ایشان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روز چهارشنبه 26 مهر ماه قرار هست آغاز یک رزمایش باشه در تهران که نیروهای واکنش سریع بسیج سپاه پاسداران اون رو برگزار می کنن. اونطور که محسن کاظمینی فرمانده سپاه تهران بزرگ گفته، این رزمایش هیچ ارتباطی با حوادث احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران نداره. در مورد همین موضوع رضا جمالی از رادیو فردا با علی اصغر رمضان پور صحبت کرده، تحلیلگر مسائل ایران در لندن.
معمولا اینجوری است که سپاه پاسداران و بسیج در فضای سیاسی خاص از طریق حضور در خیابان‌ها سعی می‌کنن که فضا رو تحت تاثیر قرار بدن و یادآوری بکنن حضورشون رو. بنابراین در درجه اول این رزمایش یا به اصطلاح تمرین‌های شبه نظامی که در خیابان‌ها صورت می‌گیره که دقیقاً نوعی مانور نظامی هست، با هدف ترساندن به اصطلاح مردم و تسهیل کردن سیاست‌های سرکوب انجام میشه. اما به طور خاص در مورد این رزمایش یا تمرینی که الان داره انجام میشه، این رو قبلا مقامات سپاه گفته بودن که به دنبال این هستن که 400 گردان امنیتی تشکیل بدن که هدف این گردان‌های امنیتی رو در واقع آمادگی برای مقابله با تهدیدات خارجی عنوان کردن، در حالی که این منطقی نیست، به این دلیل که نوع رزمایشی که داره صورت میگیره بیشتر سرکوب شورش‌های شهری هست تا هر گونه مقابله با به اصطلاح حرکت‌های خارجی.
آقای رمضان پور، اونطور که فرمانده سپاه محمد رسول الله سرتیب پاسدار محسن کاظمینی درباره این رزمایش اعلام کرده، این رزمایش اصلا ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری نداره، اما در جزئیات این عملیات اومده که مبارزه با اغتشاشات و تهدیدات امنیتی. آیا بخشی از اهداف این رزمایش میتونه ارتباطی با احتمال وقوع اعتراضات خیابانی به شرایط بد اقتصادی با توجه به تحریم‌های موجود باشه؟
به هر حال وقتی ما میگیم به مسئله انتخابات مطرحه، منظورمون کل فضای سیاسیه که تا قبل از انتخابات بر ایران حاکمه و به این فضای سیاسی در واقع الان اضافه شده بعد از این بحران‌های به اصطلاح ارضی، بحران‌های اقتصادی که ممکنه منجر به شورش‌های شهری بشه به عنوان اعتراضای اقتصادی. بنابراین من فکر می‌کنم که باید به مسئله انتخابات، مسئله نگرانی مقامات امنیتی تهران از بروز شورش‌های به اصطلاح شهری در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی هم ممکنه یکی دیگه از دلایل سازمان دادن سریع این نیروها باشه، به خصوص که این نیروها بسیار گسترده است. نقل قول یکی از فرماندهان سپاه این بود که این حجم تعداد در واقع گردانهای آماده رو ما حتی در زمان جنگ هم یک جا نداشتیم. بنابراین بعیده که بدون نگرانی‌های جدی امنیتی چنین آمادگی گسترده‌ای صورت بگیره، به خصوص که همونجور که تاکید کردم این گردانها کلاً قابلیت مقابله با تهدیدهای خارجی رو ندارن و بیشتر برای سرکوب داخلی هستند.
آقای رمضان پور، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات اخیرشون از تمام مسئولان کشور خواسته که آرامش کشور رو تا انتخابات آینده حفظ کنند و از درگیری و تولید تنش پرهیز کنند. سپاه و بسیج تا کجا میتونن این خواسته ای رهبر جمهوری اسلامی رو تامین کنند؟
در واقع سپاه و بسیج هدفشون اینه که مشخصا همین خواسته آقای خامنه ای رو برقرار بکنن، اما به جای اینکه این کار از طریق انجام واقعی مطالبات یا پیگیری مطالبات مردم صورت بگیره، از طریق درخواست از مردم برای فراموش کردن مطالباتشون داره این هدف آرامش تامین میشه. بنابراین من فکر میکنم که سپاه و بسیج به این دلیل سازمان داده میشن برای اینکه به مردم یادآوری بشه که اگر مطالباتشون رو فراموش نکنند با چه سرنوشتی روبرو خواهند بود.
رضا جمالی از رادیو فردا با علی اصغر رمضان پور صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل ایران. برپایی اطلاعیه خانواده احمد قابل دگراندیش دینی بعد از ظهر سه‌شنبه، اون دچار ایست قلبی شده و با شوک الکتریکی احیا شد و ضربان قلب اون ادامه پیدا کرد. دقایق پیش هم مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، در گفتگویی با همکارم ایلیا جزایری درباره وضعیت جسمی همسرش توضیح داد.
ایشون یک شنبه شب ساعت 2:30 بامداد ما از طریق اورژانسشون به بیمارستان منتقل کردیم چون تنفسشون یه خود دچار اشکال شده بود. بعد ایشونو بیمارستان بستری کردن. الان هم سطح هوشیاریشون پایین هستش ولی بقیه سیستم بدن کار میکنه. البته دستگاه تنفسشون با دستگاه هستش ولی خب بقیه بدن با هم دستگاه داره کار میکنه، حالا کلیه و اینها فعال هستن.
خبرهای منتشر شده بود که دستگاه ها رو میخوان امشب از بدنشون جدا کنن. آیا همچین مسئله وجود داره؟ تا کی دستگاه ها به بدن ایشون وضع خواهد موند؟
دیگه منتظرن وضعیت بهتر بشه تا بشه دستگاه رو جدا کنن.
ایشون گفتید دقیقا چند روز در بیمارستان هستن، آیا وضعیت الان ایشون از عوارض عمل قبلی هست؟
ما ایشون رو به خاطر تنفس به بیمارستان منتقل کردیم و خدمت رو بز کردن یک شنبه شب نیمه شب و هرمش دومنیم بامداد دو شنبه. من البته قبلا توی مصاحبه قبلیم با یک ویت خبرگان گذاره اشتباهن گفتم دوانیم بامداد یک شنبه، ولی خب دوانیم بامداد دوشنبه، این یک شنبه شدشون منتقل شدن به بیمارستان.
درباره آخرین وضعیت جسمی احمد قابل شنیدید، دیگر اندیشه دینی که در بیمارستان بستری هست. همسر آقای قابل مرضیه پاسدار در این مورد به سوالات ایلیا جزائری جواب میداد. اما بریم به همسایگی ایران. دولت پاکستان به ملاله یوسفزای دختر 14 ساله‌ای که هفته پیش به خاطر مبارزش برای حق تحصیل کودکان هدف تیراندازی طالبان قرار گرفته بود مدال شجاعت میده. هرچند که ملاله در حال حاضر به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده هست، اما روز سه‌شنبه پزشکان بریتانیایی معالجش روند بهبود ملاله رو امیدبخش توصیف کردند. علیرضا کرمانی:
No, I have rights. I have the right of education. I have the right to play.
من حقوقی دارم. حق دارم تحصیل کنم. حق دارم بازی کنم. حق دارم آواز بخونم. حق دارم با دیگران گفتگو کنم. حق دارم برای خرید بیرون برم و حق دارم حرف بزنم.
این صدای ملاله یوسفزای دختر 14 ساله پاکستانی است که حدود یک سال پیش در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN از حقوق خودش و کودکانی همچون خود سخن می گفت. دختری که ترور او به دست طالبان نه تنها پاکستان و افغانستان که همه دنیا را تکان داده. حالا یک هفته پس از آن که ملاله هدف گلوله طالبان قرار گرفت، روی تخت بیمارستانی در شهر بیرمنگهام در بریتانیا بستری است و پس از عمل جراحی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده است. روز سه‌شنبه، یک روز پس از ورود ملاله به بریتانیا، خبرها دوروبر او فراوان بود. از حرف‌های پزشکان بیمارستان ملکه الیزابت گرفته تا خبر بازداشت چند نفر که خود را خیشاوندان ملاله معرفی می‌کرده‌اند و خبرهایی هم از واکنش‌های تازه دولت پاکستان. دولت پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که به ملاله یوسفزای مدال شجاعت می‌دهد. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان هم برای دستگیری سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته جایزه ای 1,000,000 دلاری تعیین کرد.
من 10 کروڑ روپے کی بانٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو 10 کروڑ کی
من برای سر احسان الله احسان جایزه 100,000,000 روپیه ای اعلام می کنم. هر کس او را بگیرد جایزه را دریافت خواهد کرد و هر کس او را شناسایی کند و اطلاعاتی از او بدهد جایزه‌ای بزرگ دریافت می‌کند. این به خاطر آن است که ما می‌خواهیم این گونه تروریسم را ریشه‌کن کنیم
که همه این کا خاتمه کرنا ہے.
ملاله یوسفزای سه‌شنبه هفته پیش در شهر سوات پاکستان هدف گلوله افراد طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن زخمی شد. دو دختر دیگر هم که همراه او بودند زخمی شدند. ملاله نخست در شهر پیشاور و سپس در بیمارستان نظامی راولپندی بستری شد تا آنکه روز دوشنبه این هفته با هواپیمای ویژه‌ای که امارات متحده عربی برای انتقال او فرستاده بود به بریتانیا و به بیمارستان تخصصی ملکه الیزابت منتقل شد. پزشکان بریتانیایی میگویند روند بهبودی ملاله امیدبخش است، اما او نیازمند درمانی طولانی است. دکتر دیو روسر رئیس بیمارستان ملکه الیزابت هم در پاسخ خبرنگاران از آن میگوید که پدر و مادر ملاله همراه او به بریتانیا نیامده اند.
خانواده ملاله همراه او سفر نکردند و روشن است که سوال بعدی این خواهد بود که آیا آنها خواهند آمد و کی؟ می دانیم که آنها خواهند آمد، اما من نمی دانم کی.
ملاله از 11 سالگی خاطرات روزانه اش را منتشر می کرد و مشوق دختران پاکستانی برای تحصیل بود. عبدالهای کاکار گزارشگر رادیو مشعل بخش پشتون رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که خاطرات روزانه ملاله را منتشر می کرده به رادیو فردا می گوید اینک همه پاکستان با ملاله است.
Malala is celebrity in Pakistan.
Malala در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختر و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده. چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد. اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست به جز طالبان.
این ملاله کیس نوبدی از اگینست هر اکسپت طالبان.
دولت پاکستان که حالا به ملاله مدال شجاعت می‌دهد، سال گذشته نیز جایزه ملی صلح پاکستان را به خاطر خدمات فوق‌العاده ملاله یوسفزای برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا کرده بود. بنیاد بین المللی حقوق کودکان نیز پارسال ملاله را نامزد دریافت جایزه بین المللی صلح کودکان دانسته بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان در بامداد چهارشنبه 26 مهر ماه ما با شما هستیم از رادیو فردا و امیدوارم شرایط چه داشته باشید. اگر در نیم ساعت گذشته با ما بودید، 15 دقیقه آینده رو هم همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون اما بریم سراغ هانا کاویانی که با دستی پر از خبر اومده به استودیو.
با سلام مجدد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت در دیدار با محمود احمدی نژاد در باکو به او پیشنهاد داده است تا همراه مصر گروهی سه جانبه برای حل بحران سوریه تشکیل دهند. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره می نویسد این پیشنهاد احتمالاً به دلیل شکست گروه چهار جانبه این کشورها با عربستان سعودی بود که ریاض از شرکت در آن اجتناب کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، نخست وزیر این کشور در کنار این پیشنهاد گفته است که راه‌های دیگری مانند هماهنگی روسیه، ایران و ترکیه یا مصر، عربستان و سعودی و ترکیه وجود دارد. ترکیه و عربستان سعودی هر دو از مخالفان سوری حمایت می‌کنند و این در حالی است که ایران نزدیک‌ترین حامی حکومت سوریه در منطقه است. سوئد از گزارش یک روزنامه اسرائیلی مبنی بر تلاش این کشور برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه تهران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه هارتس روز یکشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه اسرائیل نوشته بود که سوئد برای حفظ قرارداد شرکت اریکسون سعی در جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه دارد. بنابراین گزارش، سفیر اسرائیل به وزارت خارجه سوئد احضار شده است. دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران روز دوشنبه به تصویب رسید. خانواده احمد قابل دگراندیش دینی با انتشار اطلاعیه اعلام کردند که او دچار مرگ مغزی شده و به حیات نباتی ادامه می‌دهد. احمد قابل روز دوشنبه در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود. این دیمپژوه منتقد سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. خبرگزاری بحرین از توقف پروازهای هواپیمایی گلف ایر به ایران خبر داده است. بنابراین گزارش، این شرکت هواپیمایی اعلام کرده است که سازمان هواپیمایی ایران مشکلاتی برای تایید زمان پروازها دارد و توقف پروازها از همین رو صورت گرفته است. به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی گلف ایر امیدوار است که از سال آینده میلادی این پروازها از سر گرفته شود. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه سه‌شنبه تیم کره جنوبی را در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 شکست داد. این دیدار از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برگزار شد. با این نتیجه کره جنوبی با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر در رده اول، ایران در رده دوم گروه آ و ازبکستان، قطر و لبنان در رده‌های بعدی قرار دارند. شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی دومین مناظره باراک اوباما با رقیبش از حزب جمهوری‌خواه میت رامنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود. در این مناظره که 90 دقیقه به طول می‌انجامد، حاضران سوال‌های خود را از دو نامزد انتخابات خواهند پرسید. تحلیلگران می‌گویند که باراک اوباما تلاش خواهد کرد تا کمبودهای مناظره پیشین را
در این مناظره جبران کند. بنابر گزارش ها اوباما و رامنی در حال حاضر شانه به شانه یکدیگر در نظرسنجی ها پیش می روند. دولت پاکستان اعلام کرد که به ملاله یوسفزای دختر 14 ساله‌ای که برای حق تحصیل تلاش می‌کرد مدال شجاعت می‌دهد. وزیر کشور پاکستان همچنین اعلام کرد که برای دستگیری احسان الله سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته 1,000,000 دلار جایزه تعیین شده است. روز سه‌شنبه همچنین اعلام شد در بیمارستانی که این دختر پاکستانی در بریتانیا در آن بستری شده پلیس چند نفر را بازداشت کرده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا و حتما سری به وبسایت ما هم بزنید در ادامه اگر شرایطش داشتید، radiofarda.com، و میتونید همین الان مطلبی رو بخونید با این عنوان که سوئد سفیر اسرائیل رو بر سر تحریم ایران احضار کرد و جزئیات بیشتر رو هم در همین گزارش دنبال کنید. بریم سراغ صدای شما، صدای فردا. این هفته باز هم به سوالات شما جواب داده میشه و آزاده توکلی تهیه کننده برنامه امشب ماست. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، به برنامه صدای شما صدای فردا خوش اومدید. من آزاده توکلی در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته با شما خواهم بود. در برنامه امروز با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد به سوال‌های شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم و مانند برنامه‌های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوال‌های روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میان گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سلام فرد و خوش اومدی به برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده جان، خیلی ممنون برای دعوتت.
فرشید در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا برامون نوشته که پرسش من در مورد انتشار منابع گزارش‌ها و اخباری که ترجمه و منتشر میشن هستش. چرا برای این دسته از گزارش‌ها و اخبارها سایت رادیو فردا لینک به منبع اصلی نمیده؟
فرشید جان خیلی ممنون برای کامنت و سوالی که گذاشتی. باید بگم تا حدودی حرف تو درسته و لینک گذاشتن کمک میکنه که سریعتر کاربر به منابعی که میخواد دست پیدا کنه. فقط من باید اینجا بگم که سایت رادیو فردا از اولین سایت‌های فارسی زبان بود که هایپرلینک و لینک گذاشتن به منبع رو در مطالب آغاز کرد و حتی اگر الانم سرچ کنین میبینین که خیلی از سایت‌های ایرانی هنوز از هایپرلینک استفاده نمی‌کنن تو مطالبشون، ولی اکثر این هایپرلینک‌ها در حال حاضر به خود مطالب رادیو فردا برمیگرده، ولی در آینده نزدیک لینک‌ها به منابع هم داده میشه.
و یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا نوشته که برای ارسال نظر در وبسایت نوشتید که لطفاً قوانین وبسایت رو قبل از اظهار نظر مطالعه کنید و به نظر این کاربر رادیو فردا این کار یکم وقتگیره فرد.
ولی باید بگیم که ما قوانینی که گذاشتیم چند خط بیشتر نیست، یعنی شما اگه بخونین حد اکثر شاید 4-5 دقیقه بیشتر وقتتون نگیره و اونم فقط یه باره و این قوانین برای همه مطالب هست. به عنوان مثال توهین نباشه، ترویج خشونت نباشه، به ادیان و عقاید توهین نکنید و اینکه لازم نیست حتما اسم واقعی خودتون رو یا ایمیلتون رو بذارین، چون این سوالایی بود و پرسشایی بود که دائما در مورد مشخصات و ایمیل کاربرا از ما می‌کردن. ولی این 4-5 دقیقه بیشتر فکر کنم وقت هر کاربری نگیره و خیلی روشنه.
و یکی دیگر از کاربران وبسایت ما در ایمیلش نوشته آیا شما مطالب ارسالی از نویسندگانی غیر از نویسندگان رادیو فردا را هم منتشر می‌کنید یا نه؟ در صورت انتشار به چه آدرسی مطلب رو باید فرستاد؟
خیلی استقبال میکنیم از مطالب، عکس ها و فیلم هایی که کاربران برای ما میفرستند. میتونن به فردا web@rfirl.org بفرستن. تا چند روز دیگه ما در صفحه اول وبسایت هم کاربرا رو راهنمایی خواهیم کرد که چگونه مطالب، عکس‌ها و فیلم‌های خودشون رو آسان‌تر در اختیار سایت رادیو فردا قرار بدن. ولی درباره سوال اولتون درباره انتشار مطالب، ما مانند هر رسانه دیگه، چه روزنامه، چه سایت‌های دیگه، چه تلویزیون و غیره، باید ببینیم که نویسنده چه کسی است، یعنی در اون حوزه تخصص داره یا نه، چون مسئولیم در مقابل کاربرامون که این مطالب رو منتشر میکنیم.
و همینطور شما میتونید این لینک مربوطه رو در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم پیدا کنید و از اون طریق با ما و وبسایت رادیو فردا و همچنین شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. یکی از شنونده های ما به نام محمد از دبی با ما تماس گرفته و پیام خودش رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده که با هم به صدای محمد گوش میکنیم.
محمد هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم ببینم، ما خیلی دوستان به دبی زندگی میکنیم، افغانا، این رادیو مال افغانا هستش یا فقط مال ایرانه؟ اگر اینو پاسخ بدی خیلی ممنون میشم.
ضمن تشکر از محمد که با ما تماس گرفته و در جوابش باید بگیم که رادیو فردا یک رسانه فارسی زبان هستش که برای ایران پخش میشه، ولی ما بسیار خوشحالیم که شنونده هایی داریم که مثل محمد اهل ایران نیستن و به رادیو فردا گوش میکنن. در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم که در زمین‌های مختلف دیدگاه خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
این آقایون با این قوانین خودشون در مورد زن، حتی قوانین ساده اسلامی رو که زیر پا میذارن، هیچی، قوانین انسانی رو هم دارن زیر پا میذارن. مگه زن یه کالا یا وسیله شخصی این آقایونه که هر چقدر دلشون میخواد این زن رو چه میدونم سیغه بکنن، یا به قول معروف خودشون که میگن نمیدونم زن بیوه یا مطلقه رو؟ این آقایون چند بار اومدن ببینن یه زن سیغه یا یه زن مطلقه یا یه زن بیوه چه مشکلاتی داره تو جامعه؟ اینا فقط دارن با این کار شو، این که زن یه کاله یا یه وسیله است، تو جامعه رو دارن ترویج میدن.
من یک ایرانی هم، نه بسیجی هم، نه دولتی هم، شغل خاصی هم ندارم، یه دانشجو هستم، ولی به پای مملکت هم وایستادم، به پای رهبریم وایستادم، از ایشون دفاع میکنم، جونم هم فدای ایشون میکنم.
این یارانه ها پدر این مملکت رو در آورد. دست بردارید، کشاورزی نابود، صنعت نابود، گرانی سر به فلک، همه بدبخت ناراضی، دانشجوها در به دست، به هر شکل و شیوهی به هر دری میخواید بزنید این پول این یارانه رو فراهم کنید که این چی بشه؟ نفری 40-50 تومن به کجا میرسه؟ از اونور نفری 200-300 تومن باید پس بدن، ول کنید.
آنقدر دیگه وضع اقتصاد ما خراب شده، به خدا وقتی شب میشه آرزو میکنیم که صبح نیاد. خدایا گناه ما چی بود که یک روز خوش نداشتیم؟ آخه چرا نسل ما اینطوری شده؟
در مجموع برنامه هاتون خیلی جالب و میتونم به یقین بگم که بهترین رادیو فارسی زبان در دنیا است. دستتون رو میفشارم و موفقیت هرچی بیشتر براتون آرزو میکنم.
ما جوانیم اینجا تو این مملکت، دیگه هیچ امید و آرزوی نداریم، همه جنسا رو به گرونی هست. کسی که واسه اول ازدواج استخواد سرویس طلا بخره، طلا از پارسال تا امسال دقیقا دو برابر شده، سکه 650,000 تومان بوده، الان شده 1,400,000. ما دیگه هیچ امیدی نداریم و حاضریم حتی کشورهای دیگه بیان اینجا رو حمله کنن، مثل مردم عراق از دست اینا راحت بشه.
اگر آمریکا و این کشورهای غربی فکر میکنن این تحریم ها میتونه ملت رو از رهبر و نظامشون جدا کنه، کور خوندن. ملت ایران خیلی فهم هستن. ما 3 سال تحریم تحمل کردیم و دیگه فولاد آبیده شدیم. ما خودمون این شبکه های ماهواره‌ای داریم نگاه میکنیم، وضعیت بد اقتصادی توی کشورهای غربی رو داریم میبینیم. کشور ما بایی که گرونی هست و بیکاریم هست، وضعش از کشورهای غربی خیلی بهتره. ما ناشکری نمی کنیم و پشت سر رهبر و نظاممون هستیم.
خواستم دایتون بگم که ما الان 30 سال تحریم. شما فکر میکنید تحریم ها رو ما اثر میداره؟ ما الحمدلله بهترین نسلیم توی کشورمون داریم. اگه بس میگی سلیمون فرق.
من یه دونه بچه دارم، زورگی دارم تامینش میکنم. اوه اینا میگن بیاید هر خانوادی به 3 تا بچه داشته باشه. مردم نمون خودشون زورگی دارن تهیه میکنن. وقتی 3 تا بچه داشته باشن، من تو یه دونه زایرم نمیتونم این ادارش بکنم. وقتی اینا این دارم میگن گور گور جمعیت زیاد بکنید.
دوستان، یادآوری میکنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونین از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم. من آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.